جناب قلابی، در این دقایق باقی مانده میخواستم بپردازیم به بحث انقلاب مشروطیت که در راه است و در چند روز آینده سالگرد این اولین انقلاب ملت ایران در بیش از این 100 سال اخیر و سرآغاز انقلاب‌های معاصر ایران مقدمتاً بهش اشاره‌ای بشه تا در جلسه آینده و در دنباله بحث استقلال که دقیقاً هم در همین رابطه است به طور مشروع بحث انقلاب مشروطیت رو دنبال کنیم.
بسیار خب، همینطور که شما کلمه خوبی به کار بردید و مقدمتاً بعد انقلاب مشروطیت به ویژه این روزها در خور بازنگری بسیار هست، ساعت‌های بسیاری باید بذاریم. من فقط اشاره میکنم و بررسی کافی رو برای نشست‌های بعدی می‌ذارم. همینطور که شما گفتید، چند روز دیگه 104مین سالگرد امضای قانون مشروطیت که با چند ماه اختلاف 120مین سال شورش مردم بر علیه تنباکوه. جنبش تنباکو که به غلط به نام میرزای شیرازی ثبت شده که چون ایشون فتوا داد،
بله،
از پیمان عهدنامه قرارداد رژی منسوخ شد، که البته تاریخ این رو نمیگه. ولی به هر حال این نکته رو بخوام اشاره بکنم، همینطور که شما گفتید مقدمه. یک این که هرگز مثل حالا نیاز بسیار زیاد به بازنگری انقلاب مشروطه نداشتیم، گرچه شورش تنباکو بیشتر در حد همون کلمه شورش باقی موند، اما مشروطیت صفحه نوینی در تاریخ ایران ما باز کرد. و همین دلیل این روزها که ایران لحظات بسیار حساسی رو میگذرونه، مشروعیت رژیم حاکم در ایران به شدت ضعیفه، در این حال با مشت آهنی و با سرنیزه و گلوله و شکنجه و دادگاه های نمایشی سعی کرده که اپوزیسیون رو که هیچ چیز به جز رأی آزاد و انتخابات آزاد و حقوق انسانیشون نمیخوان، تونسته ظاهراً در سطح اونها رو سرکوب بکنه و آرامش نسبی به وجود بیاره. با همین حرفا هم ما در تاریخمون، هم همه ملت‌های جهان که تجربه های دگرگونی، تغییر، رفرم، انقلاب داشتن، همه اونها میگه که وقتی جامعه به این حال میرسه و این که فشرده میشه، بیگمان این تبدیل به فنر میشه که یک روز رها خواهد شد. و امیدوارم که این رها شدن فنر این بار برخلاف گذشته باعث ویرانی خرابی نشه، بلکه تنها و تنها این انرژی متساعد شده در مسیر سازندگی ایران را به کار بره. پس هیچ وقت مثل حال ما نیاز نداشتیم. ببینیم بالا پایین های مشروطه چی بوده، چطوری به وجود اومد، چرا به وجود اومد، چه سرنوشتی داشت، چه عواملی باعث شد که شکستای وحشتناک در مشروطیت وارد بشه، چه عواملی باعث شد که از مسیرش انحراف پیدا بکنه. این یه نکته است. نکته دومی که میخوام به عنوان مقدمه اشاره بکنم این هست که در این سالیان گذشته وقتی شما بررسی بکنه دیدید ده ها و صد ها مقاله درباره مشروطیت نوشته شده. بعضی ها خواستن که شیپور رو از سر گشاد بزنن، بعضی ها خواستن که بگن ما اصلا نگاه نوینی کردیم. بسیاری از این نگاه ها، بسیاری از این بازنگری ها رو که شما نگاه بکنید به شدت متاسف میشید و به این نتیجه میرسید که بجز ناآگاهی و بیبنیانی در این نوشته ها و تحلیل ها چیز دیگری یافت نمیشه. یعنی اغلب اینها حتی به خودشون زحمت این که برگردن اسناد اون روز رو بخونن ندادند. اعضای گفت زیادی زدن، یکی گفته اصلا انقلاب نبوده، یکی گفته که اون چلو خورش سفارت انگلیس ساخته، یکی گفته که چه فایده داره؟ فرمان شاه فرمان به شاه امضا کرد، از دیگه به درد نمیخوره. یکی گفته که بله شورشی بود، بلند شدن بعدن چون محمد علی شاه با اون مخالف بود، پس نیروهای بختیاری به شدت ناراحت شدن، سپهدار تنکابونی هم وجدانش
ناراحت
شد، بعدن به کمک آذربایجانی ها آمدن تهران گرفتن و بعدن هم مشروطیت رو به سر جای خودش برگردوندن و به صلاح آزاد. خب اینها نشون میده که دست کم در خوشبینانه تر نگاه نشون میده که از سر این بگذردی و از سر تنبلی و کاهلی اندیشگی این نوع گفتارها به میون میاد. نگاه دیگری که در رابطه شده هنوز هم ادامه داره، شما همین روزها در سایت‌های مختلف هم در رسانه‌های چاپی هم در عمدتاً در رسانه‌های مجازی مطالبی از این نوعی که میخوام بگم زیاد بگید. این چه ملتیه که توش اینکه انقلاب به جایی نمیرسی؟ این چه انقلابیه که میتونه رضا خانم محمد علی شاه داشته باشه؟ این چه ملتیه که میتونه بله باشه؟ خب اینها ریشه یابی اگر بکنیم ممکنه برسیم به عقده کم خودبینی ملی نویسنده رو منعکس میکنه. سعی شده که در همین رابطه کاشه کتاب پرفروشی به نام جامعه شناسی نخبه کشی به چاپ بیست و چندم رسیده. مثل اینکه مردم دلشون میخواد ناکا، بعضی از مردم دلشون خواسته که ناکامی های به دست آمده رو بر خودشون خراب کنن، انتقاد از خود بکنن، غافل از اینکه این حرکت نتیجه به جز از دست دادن اعتماد به نفس به احساس حقارت ملی چیز دیگری نیست. به همین دلیل هست من توصیه میکنم اگر ما راجع به تعداد کشته های چنگیز یا هولاکو در نیشابور یا 200,000 نفر کشته یا 25,000 نفر کشته مشکل داشته باشیم، در رابطه با مشروطیت مشکل بسیار کمی داریم. همین حالا ما یک فیلم 8-9 دقیقه‌ای اون مدل اون زمان سیاه و سفید با سرعت زیاد از نطق مظفرالدین شاه در اولین نشست مجلس در جایی که الان بهارستان هست در کاخ گلستان می‌بینیم. خب به جز اون نوار صحبت‌های مظفرالدین شاه در همون جلسه هم موجوده، در سایت‌ها هم هست، خیلی وقتا هم شنیدیم.
بله.
از این گذشته گزارشات بیگانگان هم روز هم اینجوری از یک طرف، خبرنگارانی که اون روز به ایران توجه داشتن از سوی دیگه، حرکتی که انقلاب مشروطه به ویژه انقلاب اصلی و بنیادینی که در تبریز رخ داد، افکار عمومی به خصوص غرب رو و اروپا رو متوجه خودش کرد، در نتیجه گزارشات زیادی در این باره نوشتن، اینها موجوده. از این گذشته تاریخ های در داخل نوشته زیادی داریم که شما با این خیلی اتفاق نادری، خیلی وقتا تاریخ رو مورخین با نگاهی به اسناد گذشته می نویسن، اما شما تاریخ مشروطه کسروی دارید که به عنوان شاهد عینی تاریخ می نویسه، یعنی خودش شخصا در این حرکات در سن 16-17 سالگی حضور داشته و چون دنبال این کار بوده هم همون زمان و هم در سالهای بعد بسیاری از چهره هایی که نقشای اساسی در مشروط بازی کرده بودن و کشته نشده بودن زنده بودن با اونها دیدار کرده، گفتگو کرده و یا نوشته های اونها رو جمع کرده که از اسناد بسیار گرانبهای ملی ماست. و دیگران هم مثل ملک صادق پسر ملک المتکلم این تاریخ نوشتند، خیلی ها در این باره مطلب نوشتند. این رو و اسناد اون روز، روزنامه های غربی، روزنامه های کشورهای اروپایی در همون روزها مقاله های بسیاری نوشتن که اگر کسی فرصت داشته باشه در کتابخانه های کشورهای اروپایی جستجو کنه اسناد بسیار زیاد پیدا میکنه. یکی از دوستانی که از استادان دانشگاه در رابطه با مشروطه یک روزی حرف میزد که کارش تحقیق در تاریخه، میگفت که در یکی از شهرهای آلمان به کتابخانه رفتن و در اونجا دنبال این مطلب که میگشتم اسناد رو پیدا کردم که قبلا در کتابخانه لندن یا پاریس پیدا نکرده بودم. در حال نکتم این هست که اسناد به اندازه کافی هست، کتاب به اندازه کافی هست، در نتیجه با لزومی نداره که حتما خردمون به دست کسانی که خودشون آگاهی ندارن بدیم. باید به دقت نگاه کنیم و ببینیم که چه اتفاقی افتاده و عظمت روح ملی ایرانی رو هم در این نگاه میتونیم بفهمیم و ببینیم. نکته دیگه که میخوام اشاره بکنم این هست که من الان اول صحبتم گفتم 120 سال گرد جنبش در علیه قرارداد رژی تنباکو بود.
بله.
بعضی ها نوشتن که اصلا اونجا کلمه ملت وجود نداشته. ملت یعنی امت، امت هم یعنی مذهب. چنین چیزایی گفتن. اصلا چیزی به نام احساس ملی وجود نداشته. فقط در این مختصر که چند دقیقه که هست اشاره میکنم که باید به وضوح دربارش حرف بزنم. اسنادی که نه از مشروطه بلکه 15 سال جلوتر از مشروطه، 18 سال جلوتر از اون در تهران و در شهرستان‌ها به ویژه در تبریز به دست اومده، نشون میده که در اون روز مردم چگونه می‌اندیشیدند. من نمیخوام این حرکت دموکراسی خواهی، قانون خواهی، عدالت خواهی رو ببرم به 1848 میلادی و از سالی که ناصرالدین شاه به سلطنت رسید و 2.5-3 سال بعد میرزا تقی‌خان رو کشت. اما از اون به بعد دو عامل، یکی شکست‌های دوران فتح‌شاه گلستان ترکمنچای و یکی کشتن میرزا تقی‌خان، زخم خیلی عمیقی بر روان ایرانی‌ها گذاشته بود. به همین دلیل دنبال فرصت می‌گشتن که این رو به اصطلاح منصب ظهور برسونن و دربارش حرف بزنن. شاید برای خیلی عجیب باشه، توصیه می‌کنم کسانی که اهل مطالعه هستن شورش تنباکوی فریدون آدمیت رو بخونن. میگه که به قول دکتر فوریه یا فوریه، دکتر مخصوص مظفرالدین شاه، ناصرالدین شاه، میگه که نامه‌های تهدیدآمیز بی امضا تا به اندرون میرسند، اندرون دربار.
بله.
میگه که کاساکوفسکی فرمانده قزاقخانه از جماعت بابیان یا ملیون انقلابی سخن میگوید. این دکتر که میخوام بگم شنوندگان خواهش میکنم توجه کنند که معتقد بودند کشورهایی هستند که پادشاه ندارند، ملت در تمکن و رفاه زندگی میکنند و بنابراین در ایران باید انقلاب شود. بعد بنده میگه اعتماد السلطنه مینویسه، یکی از اسناد خوندنی همین خاطرات اعتماد السلطنه است. اعتماد السلطنه مینویسه در داخل مملکت خصوصا شهر تهران آنارشیست های ایرانی یعنی بابی ها زیاده از 50,000 نفر دشمن قدیم استبداد هستند. یه توضیح دادم که در اون روزگار از زمان اول سلطنت ناصرالدین شاه، وقتی پدر محمد باب شیرازی ادعای باب امام زمان بودن کرد و گروهی بهش پیوستن به نام بابیه معروف شدن که در تکفیر شد به درش زدن، از آن به بعد معمولا رژیم حاکمیت حکام در هر جا هر کسی رو میخواد سربنیست بکنه به نام بابی او رو میکشت. بود که هیچ کس هم نمیتونست به این مسئله اعتراض بکنه چون حکم تکفیر اونها صادر شده بود.
مثل همین روز که تمام مخالفین و مبارزین ضد انقلابند
در تمام ادبیات اون روز، یعنی تقریبا 34 سال بعد از واقعه بابیه، ما میبینیم که دو سه کلمه به شدت در زبانهای به ویژه حاکمیت هست. یکیش جمهوری ها، بابی ها، انقلابی ها. خیلی پر نکته است. یعنی نمیگفتن جمهوری خواه، میگه جمهوری. همین جمله که گفتن، میگن کشورها هستن که شاه ندارن، نشون میده که تا کجای کار اینها نگاه کرده بودن و به جمهوری میاندیشیدن در اون دوران خیلی جلوتر از مشروطه و چیزی به نام مملکت و ملت براشون مطرح بود. در نامه های که اون روز ها نوشته شده که الان در کتاب ها میتونیم اونها رو بخونیم، نشون میده که آگاهی سیاسی و آگاهی ملی تا کجا بالا بوده. اغراق نمی کنم، نمیگم همه ملت 19 میلیون نفری اون روز همشون در همین ساعت بودن. در کشوری که اون زمان نزدیک به 90% مردم روی زمین کار می کردن، 10% مردم به نام بورژوا یا خردبورژوا یا شهرنشین تلقی می شدن، میزان سواد پایین بود. بیگمان نمیتونیم انتظار داشته باشیم مثل امروز که اغلب مردم به یوتیوب دسترسی دارن، همه در وسط معرکه بودند. اما اونهایی که جریان ساز بودن میتونستن بفهمن و اندیشهشون رو تبلیغ کنن، اینطوری نگاه میکردن. ببینید، نامه‌ای به نام اعلام نامه اول خطاب به ناصرالدین شاه، همه نه مظفرالدین شاه، به ناصرالدین شاه میگه که به خطاب به ناصرالدین شاه میگه مثل امیر کبیر آدمی را که امیدگاه یک ملت و نجات دهنده یک مملکت بود این تقصیر برافکندید. من سوال میکنم که این جمله ملت میتونه معنی امت بده که پشت سرش هم مملکت میاد؟ پاسخ منفی، نه نمیتونه. میگه امیر کبیر امیدگاه یک ملت و نجات دهنده یک مملکت بود، بی تقصیر برافکندید. لشکر ایران را در جنگ مرو در 1276 به اسیری ترکمانان دادید، به طوری که هر کس توانست اسیر خود را همچون گاو خریداری میکرد. از اراذل زن و مرد گذشته، حتی گرده را مقام و منصب دولتی مفتخر داشته، در اقلا و بزرگان ترجیح دادید. اینجاش خیلی مهم این تیکهی که بخوام بگم، میگه در هر سری شور مملکت خواهی و عدل و نظم و وطن پرستی دیده شد، چون میزا تقی خان عطابک لگدکوب اراذل و وطن پوشان گردید. ببینید، کلمه شور مملکت خواهی، عدل و نظم و وطن پرستی و بعد اراذل و وطن فروش، همه اینها چیزیست که در سری دههای بعد از این به نام نیشن استیت مطرح شد، به نام ناسیونالیسم مطرح شد، اما به همین شکل ناب آگاهانش در 120 سال 125 130 سال پیش در ایران مطرح بود. به ناصرالدین شاه می نویسن که تو این کارا رو کردی، این حکام حریص و ظالم وحشی رو بر مردم هر ولایت مسلط کردی و اهل ولایت اور اوریان به روب خاک اجنبی گذارده، به عملگی و جدایی و حمالی به مهاجرت رفتند. با وضع امروزه طاقت اطاعت بر مردم نمانده و بار ظلم چنان گران است که ناگزیر باربرداران از دوش بیفکنند و البته مغرضیان را عصیان جلوه خواهند داد. بدانید که کار و کارد به استخوان رسیده، طاقت نمانده ما را. این اعلامیه رو از تبریز فرستاده بودن و بعد نامه دیگری نوشتن به ناصرالدین شاه که 42 سال سلطنت میکنید، محض طمع مملکت را قطعه قطعه به فرنگی ها فروخته ای. اما ما اهالی آذربایجان خودمان را به فرنگی نمی پوشیم و تا جان داریم می پوشیم. اینه که گفتم خیلی مهمه ها، نه حرف من، تاریخ دارم میگم. دمدیست دقیقا به جا مونده، نمیتونیم منکرش بشیم. کسی که میگه من هویت میطلبم، هویتم گم شده، با در خائنان ترین فرم ممکن در نشست‌های بین المللی به نام آذربایجان شرکت میکنه، میگه من اقلیت هستم، هویتم گم شده، هویت طلبم، زبانم گم شده، آذربایجانی در ردیف کولی ها که در نقاط مختلف جهان ملیتشون زیر سوال بوده قرار میده، یه نگاهی به این بکنه. میگه ما اهالی آذربایجان. این اهالی آذربایجان چی میگن؟ میگه 42 ساله که سلطنت میکنیم، محض طمع مملکت را قطعه قطعه به فرنگی فروخته ای. وقتی میگه مملکت، یعنی خراسان و خوزستان و آذربایجان و اصفهان و فارس و همه اینها رو توش نگاه میکنه. اما ما اهالی آذربایجان خودمان را به فرنگی نمیفروشیم و تا جان داریم میکوشیم. بازم متاسفم که مشروطه به چوب بستن مجلس و حرکات خائنانه که هم اون روز بود و هم حالا هست، مثل این که داره تکرار میشه. همین حالا هم همچنان که گفتم اون صحبت ها که اشاره کردم به زبون میاد. همین حالا هم اراذل جلوی مجلس جمع میشن به توپ بخوام ببندن مجلس رو، و با احکامی که صادر میشه مجلس به توپ بسته میشه. پس فکر میکنیم که وقت هست، لازم هست یه نگاهی به اینها بکنیم، ببینیم که این کسانی که اون روز چنین رفتارها رو داشتن، این همه آگاهی بالای هم سیاسی و هم خودآگاهی ملی داشتن و تفاوت زبان رو به ثمن بخشم نمی خریدند، ببینیم اینا چی می گفتند که بتونیم چراغی برای جلوتای مندر امروز و فردا از اینها بسازیم. چون وقت خیلی کوتاه، من بقیه مفصل این بحث رو به نشست‌های بعدی می‌ذارم و تا اون روز همه رو به خدا می‌سپارم. روز روزگار بر همه خوش، خدا نگهدار.
سپاسگزار، خسته نباشید و حتما دنباله این گفتگو رو در جلسه آینده ادامه میدیم. تا گفتگوی دیگر با شما بدرود میگم و براتون بهترین ها رو آرزو دارم. خدا نگهدار. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای مهندس نورالدین قروی درباره عملیات انتحاری زاهدان که سعی می شود دست کم گرفته شود و به سرعت از آن عبور کنند، که اتفاق بسیار مهمی است و در خور توجه و اقدام بسیار، بحث واجب الاطاعه بودن رهبر و واجب الامر بودن احکام ولی مسلمین جهان و انتقادات در این باره را وابسته به ضد انقلاب کردن، وضعیت جنبش با توجه به تمام بگیر و ببندها و سرکوبها، افشای 92 هزار سند مربوط به افغانستان، تحریمها و تأثیر آن در وضعیت امروز و فردای ایران، اعمال تحریم بیش از آنچه قبلا توافق شده بود، تحریم اتحادیه اروپا، گزارش رمزی کلارک دادستان کل آمریکا در زمان کارتر درباره مرگ 500 هزار کودک به علت نداشتن دارو و کمبودها، تنفروشی خانواده ها به علت فقر و تهیدستی در اثر تحریم های عراق، و بعد از فتح بغداد فیلم ها و اسناد خبر از سرمایه های میلیاردی و باغ وحش پسران صدام و بقیه سردمداران عراق بود. این نتیجه سخت‌ترین، استثنایی‌ترین و گران‌ترین تحریم جهان بوده است. در ایران بخش‌ها و گروه‌های از سپاه پاسداران خواستار تشدید هرچه بیشتر تحریم‌ها، هم برای زرندوزی زیادتر و هم بهانه عوام فریبانه برای سرکوب هم‌میهنان و متهم کردن آنان به وابستگی به بیگانگان. چرا در این تحریم‌ها مسئله نقض گسترده حقوق بشر نادیده گرفته می شود؟ یکی دیگر از علل تحریم ها ترهیست در حمایت از اسرائیل و تبلیغ حمله اسرائیل نیز نشانه حکومت جنگلی است. این روحیه ملت ایران است که خادم را از خائن تشخیص می دهد. محصول پذیرش حکم حکومتی روی کار آمدن احمدی نژاد است. تحلیل ها و نظریه های کارشناسان درباره آینده دموکرات ها و روی کار آمدن جمهوری خواهان با رئیس جمهورهایی مانند سارا پیلین، شباهت وضعیت امروز ایران به شرایط عراق و صدام در زمان کلینتون و در حالت آمادگی تجاوز به ایران، ریگی محصول شوم این اعمال وحشیانه و این جنایت‌های حاکمین در تهران است. توجیه بی بی سی و دیگر خبرگزاری‌های بیگانگان توسط سبس‌های دولتی و برخی افراد در همین رابطه یادداشت علی شکوری راد و سخنی چند با ایشان، مقدمه‌ای بر 104مین سالروز انقلاب مشروطیت و نزدیکی آن با سالروز 120مین سال جنبش تنباکو که به غلط به نام میرزای شیرازی ثبت شده است، هرگز چون امروز تا این اندازه نیاز به بازنگری انقلاب مشروطه نداشته ایم. این روزها در کشورمان حاکمیت اپوزیسیونی را که فقط رأی آزاد، انتخابات آزاد و حقوق انسانیشان را می‌خواستند به ظاهر و به خیال خودش سرکوب کرده، ولی تجربیات تاریخی در جهان و کشورمان ثابت کرده زیاد طول نخواهد کشید همان که به سر آنان آمد بر سر اینان نیز خواهد آمد. هم امروز هم با احکام و هم با حضور اراذل چون زمان محمد علی شاه مجلس را به توپ بستند، توجه می فرمودید صدای ما را از رادیو آزادگان می شنوید. در این بخش برنامه با شما خداحافظی می کنیم و براتون اوقات خوشی رو آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.